که احتمالاً اینها بر بستر RSS خواهند بود و خبرخان خواهند بود، به این ترتیب که من مخاطب بدونم که قراره در 4 بازه از روز به هم 4 تا وایس 10 دقیقه‌ای برسه که تو هر 10 دقیقه‌ای مثلا من 20 تا خبر 30 ثانیه‌ای رو فقط گوش کنم. حالا من اگر معلم هستم در زنگ تفریح هم در مدرسه با داشتن یه هندزفری به 20 تا از بهترین خبرها دست پیدا می‌کنم. حالا یه نکته دیگری هم وقتی این وسط پیش میاد، من نمیدونم چقدر فرصت دارم خیلی کوتاه بگم، اون همین هستش که ما با یه پدیده دیگری هم مواجه هستیم، این که حالا احتمالاً ما با انسان‌های مواجه خواهیم شد که دیگه نه در بستر رسانه رسمی، در بستر یک صفحه شخصی به تولید محتوا می‌پردازند. دیگه حالا من این که دارم از خیابون رد میشم، وقتی یک تصادف رو میبینم یک عکس به گوشی میدارم و تبدیلش میکنم به یک خبر. حالا من خب این که امروز
اجازه بدید جانب... همین نکته که گفتید و در واقع وارد بحث انسان رسانه ها شدید میتونه یک نقطه باشه که هم یه نقطه بذاریم شما هم یه نفسی تازه بکنید. هم من یه طرح سوالی اینجا دارم واقعا. ببینید در مورد خبرهای کپسولی که اشاره کردید، این سوال وجود داره که خب خیلی از خبرها اگر بر اساس همون عناصر ششگانه معروفی که همه ما میشناسیم وقتی تنظیم میشن، وقتی ما به عنصر خبری چرا و چگونه میرسیم، خبر شروع میکنه به بست پیدا کردن. یا در مورد پیشینه خبر یا پیشینه یک رویداد، وقتی ما وارد کار عمیق میشیم، وقتی میخوایم ریشیابی کنیم، خبر وارد یک بحث عمیقی میشه که دیگه در قالب یک توییت، یک رشته توییت جای نمیگیره. یه پست تلگرامی اگر بخواد به اونها بپردازه عمدتاً حوصله سربر میشه. خیلی از رسانه‌های بین‌المللی خارجی و تا حدی داخلی ها خب به این سمت رفتن که بخشی از عناصر مهم خبر رو، بخشی از نکات رو میان در اون شبکه اجتماعی، در اون پلتفرمی که دارن کار خبررسانی رو دنبال میکنن میگن، ادامه خبر هدایت میکنن به رسانه‌شون. و یکی از کارکردهای رسانه به نظر میاد که هنوز اون صفحات گسترده ایه که مخاطب هنوز حوصله‌اش میکشه و یا نیاز داره اطلاعات بیشتر رو بره از اونجا بگیره یا بره اونجا و در واقع درگیر یه سری لینک های متقاطعی بشه که یک رشته ای از مطالب رو دنبال کنه. به نظر میرسه که من این سوالم تو این قسمت از شما اینه و بعد به انسان رسانه هم میپردازم. به نظر میرسه که هنوز فرصت های تعامل بین رسانه های جریان اصلی که مطبوعات هم بخشی از اونها هستن و این شبکه‌های اجتماعی وجود داره، اما یه مقدار رسانه‌های ما به خصوص رسانه‌های کوچکتر ما این ظرفیت‌ها رو انگار نشناختن یا استفاده نکردن. اگه دیدگاهی دارید، حالا چه مخالف چه موافق با بنده، بفرمایید و طرح نظر بید.
ببینید این فرمایش حضرت عالی کاملا فرمایش درستی هستش و ما نباید این رو فراموش کنیم که به هر حال یک سری از عنصرهای ششگانه خبر ما رو میبره سمت این که مطلبی که مینویسیم متول نویسی داشته باشه و اصلا بالاخره یک بار محتوای بیشتری داشته باشه. اما داستان اینجاست که رسانه و بستر انتشار به ما این ایده رو میده که ما حالا بتوانیم خلاصه نویسی کنیم و اون خبر کپسولی رو برای مخاطب اصلی خودش آماده بکنیم و بهش اجازه بدیم که برود در بستر اصلی خبر متول رو ببینه یا خیر. ببینید شما الان توی خیلی از سایت ها که تشریف میبرید، اصلا میخواد یک مثلا یخچال بخرید، به شما میاد در حد 2 پاراگراف، 1 پاراگراف خصوصیات اصلی این یخچالی که شما میخرید رو نشون میده، اعلام میکنه، اما شما زیرش یه گزینه یا یه آیکونی داره که اطلاعات بیشتر و شما هدایت میشید حالا به بخش متول و مفصل اون متن. ما در رسانه هم قطعا میریم به این سمت، یعنی ما یک سری محتوای خلاصه شده یک کپسولی خواهیم داشت که به مخاطب عرضه میشه و حالا مخاطبه که تصمیم میگیره که بر اساس سلیقش به سمت اون محتوای بیشتر برود یا نرود. شاید حضرت عالی همون یک پاراگراف رو بخونید براتون کافی باشه و به تمام نیازهای خبری شما رو پاسخ بده، اما شاید شما همه اون نیاز داشته باشه که همه اون محتوا رو بخونید. این رو به نظرم میرسه که در آینده نزدیک خود میزان استفاده مردم از پلتفرم ها مشخص میکنه. قطعا پلتفرم ها و خبرگزاری ها در بستر انتشارشون یک نظرسنجی و یک بررسی خواهند داشت به نشون بده که آقا چند درصد مخاطبان به خوندن همون یک پاراگراف بسنده کردن و چند نفر هدایت شدن به سمت اون خبر طولانی تر. این یه نکته. نکته دیگه این که شاید ما در آینده با یک دگرگونی در ارزش‌های خبری هم مواجه باشیم. شاید ما تا دیروز برامون مهم بود چی، چرا و چگونه مثلا، اما در آینده فقط برای ما خود حادثه مطرح باشه. مثلا مردم شاید در آینده فقط همین که بشنون که خط لوله‌ای در یک جای، خط لوله گازی در یک جای منفجر شده، براشون کفایت کنه. اصلا براشون اهمیت نداشته باشه توسط چه کسی، چرا و چجوری این اتفاق افتاده. فقط میخوان مطلع بشن از اینکه یک انفجاری رخ داده، یک خط لوله انتقال گازی هم از بین رفت. البته اینها همش چیزهایی هستش که حدس و گمانه و نمیشه پیش داوری کرد، ولی بالاخره این رو هم نباید فراموش کرد. ما یک سری فکت هایی داریم که این فکت ها ما رو داره میبره سمت این که مردم الان بی‌حوصله شدن و خیلی دنبال خوندن محتوای مفصل نیستن، یه فکت واقعیه غیر قابل کتمانه. این که ما حتما با چالش کاغذ مواجهیم حتما یک فکت دقیقه. خب طبیعتا ما رو میبره سمت این که ما رسانه‌های مکتوبمون به سمت رسانه‌های مجازی سوق پیدا کنه.
کاغذ رو نگه داریم چون بحث رسانه‌های در واقع نشریات و مطبوعات کاغذی حتما یکی از محورهای ما خواهد بود، اما رو همین انسان رسانه بحث رویدادهایی که اشاره کردید، ببینید یه خط لوله در یه نقطه منفجر میشه، یه حادثه تروریستی ممکنه در یک نقطه خدای نکرده اتفاق بیفته و امیدواریم البته اتفاق نیفته، در گذشته اتفاق افتاده و مواردی که میتونه یک بحرانی رو برسونه در افکار عمومی، یک حساسیتی رو ایجاد بکنه. من میخوام نسبت این که مخاطبان ما به عنوان یک فکت خبرهای کپسولی رو میخونن، بیشتر توجهشون هم معطوف است به رویدادها، خیلی مسائل رو ممکنه فرآیندی بررسی نکنن، اما از کانال‌های مختلفی در واقع تحت تاثیر اون رهبران افکار عمومی قرار میگیرن که اون افکار رهبران افکار عمومی هم بسترشون امروز میتونه انسان رسانه‌هایی باشن که در فضای مجازی دارن فعالیت میکنن. نکته این هستش که آیا توجه صرف به این که ما اینقدر بخش در واقع خبر کپسولی رو و این انسان رسانه هایی که دارن فقط رویدادها رو گزارش میکنن میتونه آسیب‌زا باشه به لحاظ اینکه افکار عمومی ما، جامعه ما آسیب پذیر بشه وقتی توجهش به صرف فقط رویداد بره؟ شایعات میتونه براش روی اون اثر بیشتری بذاره تا زمانی که مسائل عمیق‌تر دانسته بشه، مسائل عمیق‌تر هم گفته بشه. ما چطور باید این پیوند رو برقرار کنیم؟
ببینید، شاید واقعیت داستان نیاز باشه که ما یک تفکیکی بین احتمالاً اخبار خیلی مهمی که قرار جریان سازی کنه و ذهن مخاطب رو دستخوش تغییر کنه با اخباری که احتمالاً این نقش رو نداره قائل باشیم. شاید واقعیت داستان این باشه که همه اخبار ما این قدرت رو نداشته باشه که قرار باشه که مثلاً باب شایعه رو باز کنه، بخواد مثلا یه بحرانی ایجاد کنه. طبیعتا هنر رسانه است که حتی تو طراحی اون خبر کپسولی چه دیتا و اطلاعات رو به مخاطب بدهد تا این مسیر شایعات بسته بشه و باب شایعات باز نباشه. یه جایی هم قطعا احتمالاً ما نیاز داریم که خبر کپسولی رو، حالا به مزاح عرض کنم، دو تا کپسولش کنیم به جای یک کپسول مثلا کوتاه، سه پاراگرافش کنیم. عرض بنده روی یک چیز دیگری استوار هست، اون همین هستش که به هر حال ما نمیتونیم منکر بشیم که ما با مردم بی‌حوصله‌ای طرف هستیم. بالاخره باید این تدبیر براش اندیشیده بشود و الا ما قطعا در آینده نزدیک اصلا دیگه مخاطب رغبت نمی کنه. چرا ما یه سری از روزنامه های خیلی قویمون که در گذشته داشتیم امروز با بار بسیار زیادی از بازگشت روزنامه مواجه هستن؟ دلیلش همینه، اصلا گذشت اون زمانی که مثلا یک حاجی بازاری صبح مثلا روزنامه رو سر مسیر می خرید می برد مغازه مثلا 4 ساعت هم تا بعد از ظهر می خوند. گذشت اون زمان که مثلا یک کارمند مثلا صبح روزنامه می داشتن روی میزش مثلا تا بعد از ظهر هم هر از گاهی ورقش می زد و می خوند. الان ما با یک سرعت عجیبی در عبور از پدیده ها و رویدادها مواجهیم که این مخاطب رو بی‌حوصله کرده و فرصت تمرکز روی سوژه و روی موضوع رو ازش داره میگیره. این به زعم حالا نظر من هستش، حالا شاید واقعا کامل و قطعی نباشه ولی به نظر میرسه اینطوری خواهد
آیا روزنامه ها و نشریات چاپی باید برن به سمت تغییر قالب یا هنوز ممکنه که همونطور که میدونیم بحثای کاغذ مطبوعات و اینها سالیان سال محل بحث و اختلاف بوده، باید به چه سمتی بریم؟
ببینید به طور قطع ما منابعمون محدود هستش. منابع محدود یعنی عملا فرصت چاپ اطلاعات کاغذی رو از ما خواهد گرفت. من به ذهنم میرسه که نه امسال و سال بعد و حتی شاید 5 سال آینده، ولی احتمالا ما تو 10 سال آینده روزنامه کاغذی بسیار بسیار محدود خواهیم داشت و احتمالا مواجه باشیم با یه سری روزنامه های ارگانی که حالا خیلی پول بیشتری دارن که میتوانن روی هر مانعی یا روی هر محدودیتی پا بذارن و مثلا روزنامه چاپی داشته باشیم. و الا الان برای رسانه های ما و حتی برای خود کشور به عنوان یک وارد کننده کاغذ و دولتی که داره روی کاغذ سوبسید میده، ما احتمالاً با پدیده کمبود کاغذ و به تبعش رفتن به سمت کمتر چاپ کردن خواهیم.
توی فضای اقتصادی و حوزه‌های بازرگانی یک مثال معروف وجود داره در رابطه با ساعت مچی. به زمان ساعت مچی برای مردان، خانم‌ها، آقایان یک کالای همگانی بود، همه استفاده می‌کردن. معمولا هم ساعت‌های ارزان قیمت تولید می‌شد برای اینکه عمده اقشار حالا جامعه در کشورهای مختلف بتونن اون رو تهیه بکنن. بعد از یه مدتی مدل زندگی‌ها تغییر کرد، بخشی از ساعت ما اومد روی تلفن همراهمون، بخشی از ساعت‌ها رفت روی ساعت‌های هوشمند باز مچی، اما کماکان تولید ساعت مچی در جهان ادامه پیدا کرد. کماکان مثلا کشور سوئیس ساعت مچی تولید میکنه، اما رفتن به سمت خاص بودن و لوکس بودن و کیفیت بالاتر.
بله.
فکر میکنید در مورد نشریات با توجه به همین بحث کمبود منابع ما به مرور به سمت روزنامه ها و نشریات وزین و خیلی جدی خواهیم رفت یا نه این حالا یارانه ای که از دولت اختصاص میده میتونه کماکان به عمر حیات مطبوعات بشه که کاغذی ادامه بده؟ صرف نظرت که خیلی از این رسانه هایی که خیلی از این روزنامه هایی که من و شما اسمش رو هم تو سایت های مختلف پیشخانه روزنامه ها میبینیم هستن، ولی رو دکه های روزنامه فروشی و دست مردم نیستن.
بله.
شما آینده رو چطور میبینید؟
ببینید اعتقاد قلبی من این هست که ما حتما میریم به سمت تغییر سبک. شما فرض کنید که قیمت یک روزنامه 10,000 تومان باشه، شما ترجیح میدید 10,000 تومان رو پول بدید یا مثلا روی گوشیتون اطلاعات رو داشته باشید؟ من به ذهنم میرسه که ما مواجه میشیم با اینکه رسانه ها به سمت مجازی شدن پیش برن و کاغذ جای خودش رو به زودی از دست خواهد داد. این تعبیر بنده هستش.
بله، خیلی متشکرم. شما شنوندگان محترم برنامه گفتگو اجتماعی رو در دقایق پایانیش میشنوید. در حال حاضر داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر سید اسد رجبی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر، و در دقایق پایانی هستیم. اگر نکته ای شما مونده
بفرمایید. اشاره بکنید. دست شما درد نکنه.
میام برنامه
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب برگشتیم به داخل استودیو محل کافه رسانه در نمایشگاه مطبوعات. از آقای رجبی خداحافظی میکنیم، ایشون خبرنگار هستن، این روزها هم سرشون شلوغه، برگشتن به غرفهشون، به محل کارشون و وظایف خبریشون رو دنبال میکنن. در این دقایق پایانی خدمت جناب آقای مصطفی خدابخشی، جانشین سردبیر بخش آنلاین روزنامه ایران هستیم. خیلی خوشحال هستیم حضور شما رو هم مغتنم میشمونیم در غرفه. عرض سلامی اگر دارید به نکته ابتدایی دارید بفرمایید تا من سوالاتم رو بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. 24 نمایشگاه مطبوعات رو برگزاریش بعد 6 سال رو مغتنم میشماریم و امیدواریم در روز آینده که حالا احتمالاً روز پایانی نمایشگاه هست، شاید حضور پررنگ‌تر مردم تو نمایشگاه باشیم. در خدمتتون هستم.
زنده باشین. بازم از خدا قوت داریم به همکاران شما در مجموعه مطبوعاتی روزنامه ایران.
زنده باشین.
من میخوام عرضم رو و سوالم رو با این نکته شروع بکنم. روزنامه ایران در دولت‌های مختلف خب یه تغییراتی در بخش‌های مدیریتیش انجام میده. در دولت اخیر هم وقتی تغییر تحول کرد، یک نگاه ویژه‌ای به شبکه‌های اجتماعیش داشت، یه مقداری فضاهای شبکه‌های اجتماعیش رو فعال کرد، جریان‌سازی‌هایی داشت، موضوعاتی که مطرح می‌کرد قدرت جریان‌سازی داشتن، حالا نکات منفی مثبت در موردش دید مطرح می‌شد، به هر حال یک گفتمان رو ایجاد می‌کرد، صرف نظر از اینکه منتقدان چه می‌گفتن، موافقان چه می‌گفتن. به نظر میاد که در این دوره این اتفاق افتاد، حالا شما هم به این موضوع ادامه دادید. میخوام با این مقدمه از شما این رو بپرسم، فکر میکنید که تعامل و همنشینی بین مطبوعات و نشریات چاپی با فضای مجازی آیا امکان پذیر هست؟ شما که وارد این عرصه شدید، در میدان این عرصه هستید، باید چه شاخصه هایی داشته باشه و چگونه باشه؟
زنده باشید. ببینید، نگاه کنید، رسانه مکتوب خصوصا موضوعی مثل روزنامه ها باید اون رو به مانند یک کتاب دانست، همانطور که با آمدن فضاهای جدیدی در فضای نشر کشور مثل پادکست ها، کتاب های صوتی که اومدن، درست مخاطب خاص خودشون رو دارن و تونستن خیلی از افراد رو سمت خودشون جذب کنن، ولی هیچگاه نخواهند توانست موضوعی مثل کتاب رو حذف بکنن یا مخاطبان اون رو به کمترین حد ممکن خودش برسونن. هنوز هستن افرادی که دوست دارن ورق بزنن، با کاغذ درگیر باشن و با موضوع چاپ. برای روزنامه ها هم به همین شکل هستش. روزنامه یک ابزار رسانه‌ایه که در بطن جامعه نفوذ کرده و ساختاری به بلندای تاریخ ارتباطات در ایران داره و نمیتونیم به این رو با اومدن یک رقیب جدی به اون فضای مجازی اون رو قابل حذف دونست. هنوز مردم و مسئولین این موضوع رسانه مکتوب رو به عنوان یک سند ماندگار میشناسن و استنادی که به رسانه مکتوب میکنن همچنان قوت داره و مورد توجه هم مردم هستش و هم چیز. ولی خواه نخواه یک رقابت جدی بین فضای مجازی و روزنامه ایجاد شده. حالا باید چه کرد در این فضای رقابتی؟ در این فضای رقابتی رسانه خب باید از تمام ابزاری که برای رسوندن حرف خودش در اختیار داره استفاده بکنه. در روزنامه خب یک بخش تولید محتوا، گزارش‌ها، مصاحبه‌های مختلفی که هستش که در روزنامه چاپ میشه. خب این محتوا باید به صورت کپسول، میدونید دیگه تو روزنامه محتوا اومد یک محتوای مبسوط هستش، بزرگ هستش. ما باید حالا این رو تبدیل به کپسول بکنیم. همون محتوایی که تولید شده در روزنامه و مردم در کاغذ دارن میبینن، این رو باید به صورت کپسولی در اختیار مخاطب قرار بده. حالا اگر ما بتوانیم این کپسول خودمون رو به صورت یک هدایت شونده در بیاریم و مردم رو ترغیب بکنیم که از فضای مجازی که همین محتوای ما، این کپسول ما که در فضای مجازی منتشر شد، هدایتش بکنیم به محتوای روزنامه خودمون، اون وقت هستش که بردیم و تونستیم از ابزاری که روزی رقیبمون بوده به عنوان همراه خودمون استفاده بکنیم.
بله خیلی متشکرم. من تو بخش قبل هم از آقای رجبی این سوال رو پرسیدم در خصوص اون مثالی که در رابطه با ساعت مچی هست، وقتی که فراگیری ساعت مچی در دنیا کاهش پیدا کرد، شرکت‌های سازنده ساعت مچی رفتن به سمت ساخت ساعت‌های با کیفیت، لوکس و با ماندگاری بالا.
بله.
فکر کنید در حوزه نشریات و مطبوعات ما این حرکت برای ماندگار شدن لازم هست اتفاق بیفته؟ و باز سوالم اینه که چگونه باید این اتفاق بیفته تا ما نشریات کاغذی رو داشته باشیم اما با کیفیت، مثل شرط فعلی نباشه، ما بالغ بر 300-400 تا روزنامه داریم که فقط اسمش رو تو بعضی از سایت‌های محدود میدونیم و حتی دست مردم نمیبینیم و قدرت جریان‌سازی نداریم.
ببینید یک نکته هست دیگه، خودتون میدونید الان تو بازار نشر خصوصا موضوعات کتاب به روز موضوعات روزنامه، خب ما با یه دغدغه‌ای به نام قیمت کاغذ روبرو هستیم. می توان رفت سمت آن چیز که کلاسیک باشه، بیشتر مخاطب پسند باشه و عرضم به حضورتون از اجناس مناسب تری استفاده بشه در جنس کاغذ، حالا فعل مثل دارم خدمتتون میگم، ولی آیا مخاطب روزنامه توان خرید مثلا شما از کاغذ گلاسه استفاده بکنه، آیا توان خرید این نوع کاغذ رو داره هر روز؟
حالا شاید من سوالم رو بهتر اینطور تصحیح کنم، بیشتر ناظر به محتوا. حالا برای مجلات یه مقداری این اتفاق میتونه بیفته، کاغذهای مرغوب‌تر یا کیفیت حالا جلد مرغوب‌تر. بعضی از نشریات کاغذی، بعضی از مجلات ما، ماهنامه‌های ما این به این سمت حرکت کردن. در مورد محتوا اما به نظر میاد که این ضرورت احساس میشه برای ماندگاری مطبوعات.
عرضم به حضورتون، خب دیگه شما در جریان هستین، دنیای خبر تحولات متفاوتی رو شاهد بوده. یک زمانی اخبار شکل رسمی خشک و یک ساختار سازمانی خاص خودشو داشت، همیشه میگفتن هرم وارونه، ساختارهایی که حالا در جریانش هستیم و بیشتر مردم باش درگیر بودن. با تغییر روند و تغییر ذائقه مخاطب، رسانه ها رفتن سمت نرم نویسی، گزارش ها و مطالبی که بتواند مخاطب خودش رو درگیر بکنه با تیتر مناسب، با ابتدای آتشین مناسب بتونه درگیر بکنه. خدا رو شکر ما الان در رسانه خودمون که همین روزنامه ایران هست، سعی کردیم فرمول ذائقه شناسی مخاطب رو در نظر بگیریم، چون اگر یک رسانه نتواند ذائقه مخاطب خودش رو بشناسه و درک بکنه، باید اون رسانه رو نقطه پایان خودش رو مفروض دونست. عرضم به حضورتون در نهایت پاسخ به سوال شما این که الان بسیاری از رسانه‌های ما خدایشکر به این نقطه رسیدن که مخاطب الان به چه چیز نیاز داره، مطالبه گریش، ذائقه خوندنش چی هستش، و دارن روی این پلن بازی میکنن، ولی این بازی سنگینی هستش که نیاز به کار بیشتر داره.
بله خیلی متشکرم. این تغییر ذائقه‌ای که اشاره میکنید، این شناخت ذائقه‌ای که اشاره کردید بهش چگونه به سمتش رفت؟ چون خب مطبوعات از قدیم یک ماهیت یک سویه داشتن، خیلی سخت حالا بازخورد و فیدبک مخاطب رو میگرفتن، شاید با یه دهه 60 با یه خط تلفنی که بعضن بهشون تلفنی آیا زده میشد یا نمیشد، یا نامه هایی که ممکنه بعد از مدت ها به دستشون میرسید. فضای مجازی خب برای گرفتن بازخورد ها خیلی مناسب هستش، اما مطبوعات ما امروز واقعا رفتن به سمت این که ارتباطشون دو سویه کنن با مخاطب، و به طور خاص برای مطبوعات کاغذی این فیدبک
چطور؟ اگر اجازه بدی من در پاسخ بدم برگردم به همون صحبت قبلمون، بر تبدیل کردن یک رقیب جدی به یک همراه. فضای مجازی الان این فرصت رو در اختیار رسانه‌های مکتوب قرار داده که از طریق این فضا نظرات مختلف مردم، سوژه‌هاشون، نیازهاشون و دغدغه‌هاشون رو بیشتر لمس بکنه و با توجه به اونها بره پیگیری بکنه. میگم ما اگر بتوانیم از فضای مجازی در کنار فضای مکتوبمون استفاده بکنیم به صورت صحیح، یکی از مشکلاتی که قبلا همونجور که شما اشاره کردید پیوند بین رسانه و مردم یک طرفه بود، الان به صورت دو طرفه. شما ببینید الان در موضوع رسانه ها خیلی به موضوع کامنت ها داره توجه میشه. چرا؟ چون تو این بخش کامنت ها خیلی از نظراتی میاد که میتونه کلید واژه برای رسانه باشه. پس عملا میتونیم بگیم این پیونده الان برقرار شده خدایشو و یک سوی نگری دیگه وجود نداره.
بله خیلی متشکرم. اگر همکاران هم به من بگن که ما چند دقیقه دیگه با این برنامه در خدمتشون هستیم ممنون میشم. ما ابتدا برنامه نکته رو داشتیم در رابطه با بحث قانونمند کردن فضای مجازی. فکر میکنید که بحث قانونمند کردن فضای مجازی چقدر امروز لازم هست و چقدر میتونه کمک کنه؟
100% نیا کنید، ما با یک فضای بزرگ گستردهی به نام فضای مجازی روبرو هستیم که اگر روی اون نظارت نباشه میتواند آسیب‌های بسیاری رو با خودش مخصوصا در حوزه رسانه به همراه داشته باشه. میبینید شما یک مطلبی رو در حتی شاید در یک کانال خیلی معمولی بخوره، ولی چون حواشی اون خبر زیاد هستش میتواند موضوعات متناوبی رو برای مردم ایجاد بکنه. اگر نظارت بر روی خبرها وجود نداشته باشه، خبرهایی که در فضای مجازی منتشر میشه میتواند امنیت روانی مردم رو با مخاطره روبرو کنه. مثلا میگم همین چند روز پیش چندین خبر مختلف در فضای مجازی منتشر شد در مورد قیمت نان.
خیلی کوتاه بفرمایید لطفاً چون تموم شد.
اگر اینها کنترل نشود میتواند برای ما مشکل ساز باشد. بنده در خدمتتون هستم.
خیلی از شما متشکرم. از جناب علی، جناب آقای مصطفی خدابخش، جانشین سردبیر بخش آنلاین مؤسسه مطبوعاتی و روزنامه ایران، مهمانان دیگرمون جناب آقای دکتر سید اسد رجبی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری مه، جناب آقای مجید گودرزی، مدرس دانشگاه و روزنامه نگار، و مهمان ویژه ابتدای برنامه‌مون جناب آقای دکتر هادی صادقی، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس شورای حل اختلاف کشور. از همه شما شنوندگان محترم هم تشکر می‌کنم که با این برنامه گفتگو اجتماعی همراه ما بودید. موضوع برنامه فردای ما آسیب‌ها و چالش‌های روزنامه‌ها و رسالت های اونها هستش که اگر بنده توفیق داشته باشم در خدمتون این بحث رو خواهم داشت با حضور مهمانان و کارشناس. از همراهیتون با این برنامه گفتگو اجتماعی ممنون و متشکرم و شما رو به خدا می‌سپارم.
من 19 سالمه.
19 سالم. 18 خورده‌ای؟
من 19 سال.
19 سالمه.
ما
اولیا.
همیشه سعی میکنیم تا یک زندگی شاد داشته باشیم، زندگیی که اگرچه در اون پستی و بلندی زیاده ولی در نهایت ازش راضی و خوشحال باشیم. بعضی از آدم ها خوشحال بودن در زندگی رو در داشتن دوست خوب میبینن، بعضی ها همسر خوب، برخی تحصیلات بالا که داشته باشن شادن، برخی هم پول رو مایه شادی در زندگی میدونن. اگر پول زیاد داشته باشید در زندگیتون چی کار میکنین باهاش؟
خیلی کارا میکنم.
خونه میخرم تا بدونم به اینو کمک میکنم.
میرم دنیا رو باش میگردم.
میرم سرمایه گذاری میکنم.
اما آیا واقعا پول زیاد ما رو به آرزوهامون میرسونه؟ اگر اینطوریه پس چرا برخی افراد که پولدار هم هستن افسرده میشن؟ اصلا افسردگی چیه؟
افسردگی مال وقتی که برای آرزوهامون کاری نمی‌کنیم. رویاهامون درونمون می‌گندن و از ترس این که چه خواهد شد اصلا آغاز نمی‌کنیم.
وقتی رویاهامون درونمون می‌گندن، جمله جالبیه. داشتن پول و دوست خوب و همسر خوب کمیت‌هایی هستن که میشه باهاشون کیفیت زندگی رو بالا برد. اما تا کجا؟ دقیقاً تا جایی که رویاهامون در سینه بایگانی نشه که بعداً باعث افسردگی ما بشه. گفتم کمیت و کیفیت زندگی، دو مقوله مهم و مورد نیاز.
مثل یک بردار میمونه. کیفیت مثل جهت این برداره و کمیت مثل اندازه این برداره. اگر شما قراره که از اینجا به یه هدفی برسید، هم باید جهتگیری درستی داشته